خیلی سمتری آمدتری بودیم که تظاهرات خیابانی رو اون موقع ما تظاهرات موضعی میگفتیم راه اندازی میکردیم و این تظاهرات هم میشهدی بود که ما 5 نفر 10 نفر تو خیابون حاضر میشدیم و چند تا شعار اتحاد مبارزه پیروزی میدادیم و فرار میکردیم و پلیس دنبال ما میافتاد، ولی هنوز زمانی بود که اصلا مردم وارد خیابون نمیشدن. بعد شبهای شعر پیش اومد، بعد مسئله نامه معروف اطلاعات پیش اومد، بعد از این تاریخ به بالا بود که عملا نیروهای مذهبی یا دانشجوهای مذهبی عملا، و اولین بار من خودم توی تهران یه گروه 10 نفری رو شاهد بودم که چون میشناختم و میدونستم این برنامه رو دارن اینا، دوربر وایستاده بودم که اولین بار درود بر خمینی رو در واقع تو خیابان‌های تهران شنید. بعد این مسیر همچنان با کشتارها و بعد اون مراسم‌ها ادامه پیدا کرد تا یک سری لحظات حساس پیش اومد، از جمله زمانی که توی اصفهان حکومت نظامی برقرار کردن و شریف مامی اومد سر کار. اینا همون موقع برای من مسئله مطرح بود که آیا میشه این به اصطلاح حرکت‌ها رو، چشم‌انداز‌ها رو دید؟ آیا میشه مانع از اون شد که تصمیم‌های کور گرفته نشه؟ ولی این زمان به نظر من اونقدر کوتاه بود که اصلا امکان مطالعه عملا در رابطه با این مسیری که انقلاب ایران طی کرد رو برای ماها حداقل که توی متن یه جورایی بودیم و اینا عملا نذاشت. توی اروپا در واقع من روی مسئله دموکراسی عمدتاً اول در رابطه با تحولات اقتصادی اجتماعی، شهرنشینی، توسعه به اصطلاح بخش متوسط و در واقع میشه گفت اون کلان ساختار اجتماعی یه مقدار ذهنم رو متمرکز کردم، چون رو مدرنیزاسیون و مسائل اینجوری در واقع. بعد توی این بررسی ها به یک سری از تحقیقات خیلی گستردهی در رابطه با دموکراسی برخورد کردم که امروزه به عنوان 3 موج دموکراسی در واقع مطرح هستش، که موج اول دموکراسی با انقلابات فرانسه و آمریکا شروع شد که ابتدا منجر به دموکراسی در انگلیس شد که مادر کشورهای دموکرات یا دموکراسی تو دنیاست، که تو فاصله 100 سال عملا 30 کشور جهان توی این موج معروف به موج اول دموکراسی به اصطلاح دموکراسی رسیدن. دومین موج دموکراسی که البته سر این 3 موج هم یک سری بحث‌های یکسانی وجود نداره، بعضیا 4، بعضیا 3، بعضیا 2.5 به هر حال، ولی عمدتاً صاحب نظران اصلی که در این مورد زیاد کار کردن روی 3 موج دموکراسی حرف می‌زنن. دومین موج دموکراسی بعد از جنگ جهانی دوم بود که در واقع این معروف هستش به دموکراسی از بالا، عمدتاً کشورهایی که به اصطلاح توی جنگ جهانی شکست خوردن از جمله آلمان، ژاپن، ایتالیا و اتریش که ما توش هستیم و اینا، در واقع این پروسه دموکراتیزاسیون از بالا هدایت شد و عمدتاً یا توی اگر چند مثل زمان حمله آمریکا به عراق یک سری استناداتی هم به اینکه دموکراسی از بیرون هم میتواند در واقع به یک کشوری وارد بشه، به این موج دوم دموکراسی عملا استناد میشد. توی آمریکای لاتین در همین زمان یه سری حرکت‌های به اصطلاح دموکراتیک، گزار دموکراتیک شروع شد، ولی عملا همه اینها متوقف شد و ما با یه دوره خشونت‌آمیز دیکتاتورهای نظامی، خونتاهای نظامی توی آمریکای لاتین مواجه بودیم. مهمترین موج دموکراسی که در واقع منابع بسیار ام میشه استناد کرد به اونها در این موج دموکراسی عملا وجود داره و اینا، و تا حدودی زیادی اینا شباهت هایی با هم دیگه دارن و توی کشورهای مختلف دنیا اصلا میشه گفت توی به اصطلاح تمام کره خاکی اتفاق افتاد. موج سوم دموکراسی هستش که ابتدا توی کشورهای جنوب اروپا، پرتغال و اسپانیا و یونان آغاز شد، بعد آمریکای لاتین رو در بر گرفت و بعد کشورهای جنوب شرقی آسیا، تایوان و فیلیپین و تایوان و کره و که یکی از به اصطلاح کشورهایی که خیلی در واقع توی این مطالعات مورد علاقه من بود مسیر کره جنوبی بود که به هر حال تا حدودی این مسیر از اونجایی که به انقلاب ایران شبیه بود، اما هم از نظر آرایش نیروها هم از نظر خواستا با هم دیگه فرق میکرد، ولی عملا اونجا مبدل به انقلاب نشد و ایران تبدیل به انقلاب شد. این مسیری هستش که خیلی مورد توجه من بود. در واقع به موازات این فروپاشی به اصطلاح سوسیالیسم واقعا موجود و بعد موج گسترده به اصطلاح دموکراسیون توی کشورهای اروپای شرقی که از لهستان شروع شد و با اون میزگرد که همه جریانش هست. مهمترین مسئله‌ای که توی موج سوم دموکراسی قابل توجه هستش اینه که ما اینجا کشورهای مختلفی رو در سطح توسعه اقتصادی سیاسی متفاوت می‌بینیم، شهرنشینی متفاوت می‌بینیم، طبقات متوسط تو بعضی از این کشورها عملاً مثلا مثل بولیوی عملاً وجود نداشته، و یا مثلا یکی از تزایی که بسیار به هر حال توی نگاه اول هم آدم میتونه بپذیره اینه که به اصطلاح دموکراسی نتیجه به اصطلاح استانداردهای خوب زندگی یا ولشتن به قول آلمانیا هستش، ولی بعد از اون طرف کشورهای مثل بولیوی یا کشورهای پرو یا کشورهای توی آفریقا آمریکای لاتین آدم میبینه که اینا در واقع در اون سطح از به اصطلاح استانداردهای زندگی هم نیستن، و ولی به هر حال اگر دموکراسی محدود رو این ببینیم که میتونه در سه بار با انتخابات حکومت عوض بشه، اینا رو میشه گفت جزء به اصطلاح دموکراسی هستن، یعنی سه تا انتخابات متوالی پشت سر هم دولت عوض میشه بدون این که به هر حال شورشی اتفاق بیفته. یا عوامل تعیین کننده و به اصطلاح شرایط گذارهای دموکراتیک معمولا در به هر حال یه سری تئوری‌ها یا یه سری تزها یا یه سری راه‌ها عملا توضیح داده میشه که راه اول یا اون به اصطلاح نظریه اساسی که نظریه ساختاری یا معروف هستش اونا که معتقده که تا زمانی که توسعه زمینه‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی به اصطلاح وجود نداشته باشه، تا زمانی که شاخص‌های توسعه اقتصادی، تا زمانی که طبقه متوسط، تا زمانی که شهرنشینی و در همراه اون آموزش و ارتباطات وجود نداشته باشه، عملاً امکان گذار به دموکراسی وجود نداره. یعنی ما امروز در مورد این نظریه و به اصطلاح دیدگاه‌های متفاوتش بحث نمی‌کنیم چون بحث ما نیستش، با توجه به شرایط ویژه‌ای که الان ایران داره. ولی نظریه‌های دیگه‌ای که وجود داره عمدتاً نظریه‌ای هستش که تا حدودی به ساختار اهمیت میده ولی اهمیت اساسی رو به کنشگران سیاسی اجتماعی اقتصادی میده، و این هم به خودش عملاً به سه تز مشخص تقسیم میشه که یه تز مطرح میکنه که دموکراسی فقط از بالا میتونه انجام بگیره، یعنی دولت محور هستش، که در واقع میگه که وقتی توسعه اقتصادی به یه مرحله خاصی رسید در واقع نخبگان اجتماعی اونجا با همدیگه یه مقدار تضاد منافع پیدا میکنن، این تضاد منافع باعث میشه که در واقع یک نوع رقابت شکل بگیره، این رقابت در واقع باعث یک فضای سیاسی باز میشه و این فضای سیاسی باز طلب میکنه که در واقع انتخابات و به اصطلاح روش و شیوه های انتقال قدرت به طریق به اصطلاح انتخابات عملی بشه. این به هر حال شیوه دولت محور یا دموکراسی از بالا در واقع گفته میشه. تز دیگه ای که در واقع دموکراسی رو از پایین میبینه، یعنی مطرح میکنه که حتی تنها طبقه متوسط هم کافی نیستش، تضادهای طبقاتی اجتماعی سیاسی باید اون حاد بشه که گروه ها و اقشار تویدست اجتماعی مثل کارگران همه به هر حال توی این یک مبارزه از پایین تقاضای درخواست به اصطلاح یک سیستم دموکراتیک را داشته باشن اونا، و این عمدتاً روی به اصطلاح حرکت از پایین در واقع حرکت میکنه. اما تجربه همین موج سوم گذار دموکراتیک تو کشورهای مختلف نشون داده که عملاً کمتر یکی از این دو شکل در واقع توی یک به اصطلاح گذار دموکراتیک موفق و نهادینه شده دموکراسی عملاً شکل گرفته، عمدتاً ترکیبی از این دوتا توی موفقیت پروسه گذار به دموکراسی نقش اساسی داره. معمولاً پروسه تغییر یک سیستم استبدادی به دموکراسی رو به سه مرحله تقسیم می‌کنن. البته این تقسیم هم همونجوری که گفتم توی اون در رابطه با تئوری‌های موج‌های اول و دوم و سوم یک تقسیم هستش که اکثریت این رو میپذیرن، ولی به هر حال اختلاف نظرهایی توی این مسئله هستش. و مهمتر از همه اینه که توی تمام این مرحله، توی مسیر تمام این مرحله یک همپوشانی وجود داره، یعنی هیچ جا نمیتونه که بگه این مرحله تموم شده، و میتونه در حین اینکه این مرحله اول هنوز وجود داره نشانه هایی از آغاز مرحله دوم و همچنین مرحله سوم حتی توی بعضی از کشورها در واقع شکل بگیره. مرحله اول همون مرحله به اصطلاح توی آثار تحقیقی به عنوان لیبرالیزاسیون یا لیبرالی، ولی ما بیشتر به عنوان فضای باز سیاسی در واقع توی ادبیات سیاسی فارسی در واقع اینجا اونجا شنیدیم. مرحله دوم که در واقع دوره گذار به دموکراسیون هستش، یعنی در واقع توی این مرحله هستش که قدرت سیاسی جابجا میشه و شرایط رو برای اون فراهم میکنه که دموکراسی رو در واقع توی اون بخشای دیگرش، یعنی بخش اقتصادی اجتماعیش در واقع توی جامعه پیاده بکنه، که اون مرحله نهادینه شدن به اصطلاح دموکراسی توی این مرحله به هر حال توضیح داده میشه. ولی همونجوری که گفتم این تئوری تو پرکتیک عمل در واقع جدایی این مراحل تا حدود زیادی توی اکثر اتفاقات که یا توی کشورهای مورد سوم افتاده نمیشه انجام داد. یه سری مشخصاتی برای مشخصات عام و کلی رو برای مراحل به اصطلاح متفاوت در نظر میگیرن که تا حدود زیادی حتی میشه گفتش که این مشخصاتی که الان اینجا هستش پرزوسکی در واقع اینا رو یکی از کسایی هستش که تو این رابطه تحقیقات خیلی وسیع و جامعی داره، و میشه گفتش که کتابایی که نوشته مجموعه به اصطلاح کشورهایی که گذار دموکراتیک تو موج سوم رو داشتن در واقع مطالعه کرده. توی این مرحله یا که ما به عنوان مرحله فضای باز سیاسی اطلاق میکنیم و اینا، عملا دامنه به اصطلاح میدان عمل تصمیم گیری های حالا اکتور اینجا من اکتورهای سیاسی اجتماعی اقتصادی در همه بخش ها، یعنی حالا گروه های مدنی، تمام تصمیماتشون در شرایط عدم اطمینان هستش و عدم قطعیت هستش، یعنی جامعه توی شرایط خاصی قرار داره که هیچکی در واقع نه اونایی که حکومت میکنن و نه اونایی که در واقع از پایین مبارزه میکنن میتونن با قاطعیت و قطعیت یه راه مشخصی رو دنبال کنن و پیش ببرن. تو دوره گذار عملا اینجا قدرت سیاسی در واقع تبعیض شده، یعنی یک دولت استبدادی یا دولت اقتدارگرا در واقع به اشکالی که بعداً مطرح میشه تغییر کرده، و اینجا بازی در واقع در یک میدانی هستش که همه باید یک حداقل دموکراسی رو بپذیرن تا بتونن در واقع دموکراسی رو نهادینه کنن، یعنی به اصطلاح نهادها و هم نهادها که منظور اینجا در واقع قانون اساسی یک کشور، بعد شکل‌گیری احزاب و سازمانها و سایر نهادهای اجتماعی رو بتونن اینجا به هر حال به وجود بیارن. اینجاست که دیگه رقابت‌ها بین احزاب سیاسی انجام میشه. مثلا یه نکته بسیار جالبی که توی کره جنوبی اتفاق افتاد، توی این دوره گذار، همون شروع دوره گذار، انتخابات مجلس که انجام شد، مثلا 4-5 حزب سیاسی شکل گرفتن، اینا که رفتن توی مجلس که نشستن، حزب اقلیت توی مجلس تو سال دوم تبدیل شد به حزب اقلیت، برای اینکه همونجا یه سری از افرادی که توی این حزب بودن رفتن توی به اصطلاح احزاب دیگه. این نشون میده که در واقع یه دوره، اگر قواعد دموکراتیک وجود داشته باشه توی کشور، یه دوره‌ای هستش که جابجایی ها تازه توی این دوره گذار بر اساس منافعی که آدم ها داره شکل میگیره و بر اون اساس در واقع حرکت میکنه. دوره نهادینه شدن دموکراسی که در واقع تعمیر دموکراسی حتی در سطح رفتاری هستش که ما توی کشورهای به هر حال غربی، اونجایی که داریم زندگی میکنیم، به هر حال وجود داره. و مهمتر از همه توی این کشورها هیچ آلترناتیو دیگه‌ای، هیچ شق دیگه‌ای از دولت عملاً نمیتونه در واقع در مقابل دموکراسی اصلا توی مردم شانسی داشته باشه. البته این قطعی نیستش، ولی به هر صورت تا اونجایی که الان اصلاح چی در عمل و چی در تحقیقات نشون میده، این به عنوان یکی از اصطلاح نشانه‌های استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در یک کشور مشخص است که هیچ آلترناتیوی دیگه‌ای غیر از این وجود نداره. پرزسکی این رو من از کتاب اون در واقع ترجمه کردم، یه شمایی رو اینجا در واقع ترسیم می‌کنه که چجوری در واقع تو یک کشور دیکتاتوری، یک کشوری که استبداد وجود داره، در یک کشوری که اصلاح اقتدارگراها قدرت در دست دارن، مسیر رسیدن به دموکراتیزاسیون در واقع شکل میگیره و کجا در واقع انشعابات شکل میگیره. و اینجا به هر حال تز پرزوسکی روی این امر قرار داره که در حتی در همون اقتدار که یک کشور اقتدارگرا تو یک کشور که توتالیتر هم هستش، گروه های لیبرالی وجود دارن که بستگی به سطح به اصطلاح توسعه اقتصادی اجتماعی این گروه هاست. تا زمانی که این لیبرال ها در اتحاد با تندروها هستن، در واقع دیکتاتوری توی اون کشور حاکمه. وقتی شکاف به وجود میاد بین لیبرال ها و تندروها، یک فضای باز سیاسی به وجود میاد که در اینجا جامعه مدنی از زیر شروع به حرکت میکنه، خودش رو شروع میکنه توی این فضای سیاسی باز منسجم میکنه. اگر اینجا دوباره در واقع بین این لیبرال ها و اون بخشی از جامعه مدنی با گروه اقتدارگرات سازش شکل بگیره، در مجموع دیکتاتوری باقی میمونه ولی با یک سری آزادی های بسیار محدود. مثلا اگه واقعا بخوایم مثلا جامعه روسیه امروز رو مثال بزنیم، میشه گفتش که حالت توتالیتر هست با یه سری آزادی های محدود، که این رو به اصطلاح خود روسیه جز یکی از امواج سه هستش، ولی اکثر به اصطلاح نویسندگانی که قبلا روسیه رو توی امواج سه گذاشتن الان معتقدن که در واقع عقبگرد کرده اینا. یعنی ولی اگر جامعه مدنی اونقدر قوی باشه که لیبرال دیکتاتور گروه اقتدارگرا رو در واقع منزوی بکنه و با لیبرال ها در واقع حکومت تشکیل بده، در واقع دوره به اصطلاح، البته اینجا لیبرال ها میتونه میانه‌روها باشه، اینجا لیبرال ها میتونه رفرمیستا باشن، یا لیبرال ها میتونن دو گروه باشن، هم رفرمیست باشن و هم در واقع میانه‌روها باشن. و به طور کلی پرزوسکی عملا کمتر نقشی به گروه های چپ میده و این البته تا حدودی هم مورد انتقاد هستش، چون تو موج سوم نشون داده که به هر حال تو بعضی از کشورها گروه های به اصطلاح احزاب چپ نقش قابل توجهی هم بازی کردن. ولی اگر همین شما را ادامه بدیم می‌بینیم که می‌رسیم به یک به اصطلاح در واقع پیش از به اصطلاح گذار دموکراتیک یعنی لیبرالیزاسیون که یه چیزی بیشتر از فضای باز سیاسی هسته، چون اینجا جامعه مدنی یعنی تمام احزاب سیاسی به اضافه اتحاد با لیبرال در اتحاد با لیبرال ها قدرت رو در دست دارن. ولی اگر اینا هم اینجا به وسیله این توی این دوره این به اصطلاح حکومتی بسیار شکننده هستش، درگیری ها وسیع هستش، اگر اینجا شکست بخورن در واقع سرکوب بشن دوباره یک دیکتاتوری لجام گسیخته رو وجود میاد که شورش های به اصطلاح مردم انواع اقسام شورش های کور هم یکی از به اصطلاح شکلهایی هستش که توی این انشاب دیده میشه. ولی اگر توی دوره به اصطلاح لیبرالیزاسیون یا لیبرالی یا فضای باز سیاسی گسترده اصلاحات ادامه پیدا بکنه، اون وقت دوره گذار به دموکراسی آغاز میشه. باز این جدول هم مال پرزوسکی هستش، اون در واقع توی یه طرف ائتلاف رفرمیستا رو با تندروها و میانروها، طرف دیگه ائتلاف میانروهای به اصطلاح اپوزیسیون رو با رادیکال ها یعنی کسایی که در واقع سرنگونی رو میطلبن و رفرمیستا رو توی ردیف قرار میده و چهار موقعیت مشخصی میگه میتونه از این در بیاد که در واقع اگه تندروها رفرمیستای حکومتی با تندروهای به اصطلاح داخل حکومت با هم دیگه متحد بشن رژیم سابق میمونه و با همون شکل شمایل، اگر رفرمیستا توش نقش داشته باشن تا حدودی به اصطلاح یک مقدار آزادی با آزادی‌های محدود باقی میمونه، میانروها و رفرمیستا باشن دموکراسی بدون تضمینه وجود داره ولی واقعا تضمینی نیست، اونقدر توی به اصطلاح آرایش نیروها شکنندگی وجود داره که احتمال داره که هر آن در واقع این هم از دست بره. و در صورتی که توی رادیکال ها توی اپوزیسیون و رادیکال ها توی حکومت تو حاشیه رانده بشن و نیروهای میانه رو و رفرمیست و اصلاحی در واقع به قدرت برسن، میگه که در واقع دموکراسی با تضمین خواهد بود. اینجا من در واقع میشه گفتش که یک کتاب رو عملا توی این جدول خلاصه کردم. این توی یه به اصطلاح بخش افقی عمودیش ما انواع به اصطلاح تغییراتی را یا جابجایی ها رو میبینیم، کودتا، رفرم، استحاله، جابجایی، برکناری، انقلاب. توی عمودی ما شروع یا متد در واقع مبارزه مردم رو میبینیم که بعد روند مبارزه چجوری هستش، یعنی چه شکلی مبارزه اتفاق میفته، یعنی شروع مبارزه یا متد مبارزه از بالاست، دوباره سه بار از بالاست، بعد تو جا به جایی میبینیم از بالا و پایین هستش و برکناری و انقلاب. بعد توی همین بخش عمودی شروع بگیره یا از پایین شروع بگیره.
اگر رفرم از بالا
آره. این میخواستم عوضش کنم ولی اونقدر این جدولم جا به جا میشد که دیگه همون شروع گذاشتم گفتم خیرش. روند مثلا توی این مسیری که در واقع اون بالا قدرت جا به جا شده، روند که اینجا من نوشتم یعنی مثلا برای کودتا قهرامیزه، برای رفرم مسالمت‌آمیزه، برای استحاله مسالمت‌آمیزه، برای جابجایی مسالمت‌آمیزه، برکناری همچنین و انقلاب هم قهرامیزه. بعد به اصطلاح کنشگران اجتماعی ببخشید کنشگران اجتماعی سیاسی اقتصادی مدنی که توی این به اصطلاح مسیر هستن، مثلا برای کودتا فقط گروه های رقیب در قدرت هستن که مثلا تو ارتش برزن، برای رفرم رفرمیست های به اصطلاح محافظه کار منطقه از بالا هستش اینجا، و برای استحاله مثلا از بالا هستش، مسالمت آمیز هستش، و رفرمیست های محافظه کار نقش اصلی اینجا رو توضیح بدم که این اکتوراری که اینجا نوشتم، این اکتورا نقش تعیین کننده بازی میکنن توی این، و جا به جایی رفرمیست های محافظه کار و میانروها و رادیکال ها با هم هستن اینجا، و برای جا به جایی برای برکناری میانروها و رادیکال ها در واقع نقش اصلی دارن با متد مسالمت آمیز و از پایین، مثلا اینجوری باید نگاه کرد. توی انقلاب هم که قهرامیزه، و توی انقلاب اپوزیسیون قدیمی به طور کلی عملا، یعنی تجربه نشون داد، توی ایران هم اینجوری بوده و انقلابات دیگر هم تاوید همین نشون ده. بعد رابطه با جامعه، مثلا وقتی کودتا میشه خب مردم بسیج نمیشن یا به هر حال ترس از کودتا چی ها به هر صورت، یا تو رفرم مثلا باز از بالا اگر باشه و با مثلا نیروهای محافظه کار اون رو در واقع اجرا بکنن، عملا مردم بسیج نمیشن. توی استحاله از بالا هستش، باز روش مسالمت آمیزه، اینجا هم رفرمیست های محافظه کار به اصطلاح نقش و تعیین کننده اصلی این مسیر هستن، اینجا هم مردم بسیج نمیشن، اعتقادی به مردم مثلا این گروه نداره. عملا تو جا به جایی در واقع از بالا و پایین هستش، همون دموکراسی از بالا پایین یا دولت محور و جامعه محور. بعد اینجا میبینیم که تنها رفرمیست های محافظه کار نیستن که نقش دارن، بلکه میانروها و رادیکال ها در واقع اینجا توی کتاب های به اصطلاح فرزوسکی رادیکال ها همیشه گروه های چپ عمدتاً تلقی میشن، و بسیج مردم هم در واقع یکی از به اصطلاح به هر حال این توضیح زیاد به هر حال قابل مشاهده هستش توی این جدول. ما چیزی که مهم هستش اینه که توی این کتاب در واقع نتیجه گرفته که کجا در واقع دوران گذار اتفاق میفته، یعنی این سمتی که شما نگاه بکنید واقع در هیچ انقلابی تا کنون حداقل دموکراسی سر در نیاورده، یعنی عمدتا یا به هر صورت این نظریه عامی هستش که در این مورد وجود داره. تو رفرمایی که از بالا مسالمت آمیز و رفرمیست های محافظه کار بدون بسیج مردم در واقع این کار انجام میدن، بازم عملا سیستم تغییر نمی کنه، دموکراسی عملا شکل نمی گیره، یا تو کودتا که خب به طور مشخص اصلا موضوع دموکراسی نیستش. ولی اینجا که نگاه میکنیم در واقع در سه حالت عملا دوران گذار آغاز میشه، یعنی استحاله یا جابجایی و یا در واقع برکناری، و با این مشخصاتی که ما اینجا توی جدول میبینیم. یعنی توی این کتاب در واقع این توضیح رو میخواد ثابت کنه، یا البته این برای هر کدوم از این به سه فرم ها توی موج سوم بیش از دو سه مورد رو میشه بیش از دو سه مورد وجود داره، یعنی مثلا اسپانیا مثلا به چه شکلی افتاده، میگه مثلا توی جابجایی یا برکناریه، یا مثلا توی یونان مثلا برکناریه، توی مثلا کشورهای دیگه بلوک شرق مثلا خیلی به اصطلاح جابجاییه، تو بعضی از کشورها مثلا تو آمریکا لاتین نه استحاله هستش در واقع. یعنی برای همه این سفرمی که اینجا توی این جدول هستش، کشورهای متعددی وجود داره که در واقع این فرم در عمل اتفاق افتاده، و این به عنوان معیار تسلا دوران گذار مطرح میشه. حالا میرسیم به ایران. این جدول رو من از کتاب نوید کرمانی در واقع اتخاذ کردم که این در البته خیلی زور زدم با همین کوچیکی اینو به فارسی در بیارم ولی متاسفانه موفق نشدم. این در واقع ساختار حکومت جمهوری اسلامی رو توی این نمودار نشون میده. توی مرکز توی این بیزی سید علی خامنه‌ای قرار داره، یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، و میبینید که توی از اون طرف از طرف من سمت چپ، از طرف شما سمت استلا، که چه کسایی رو میتونه منصوب بکنه. و حالا توی فولیه دیگه این ساختار به اعتقاد بیش از 90% کسایی که ساختار حکومت جمهوری اسلامی رو مطالعه میکنن، حتی معارضین خارجی، معتقدن که 80% انتصابی هستش و یه 20% که انتخابی هستش و اینم شبه انتخابی در واقع مطرح میشه، یعنی با اون فرمی که ما خودمون بهتر میدونیم، یعنی 3000 نفر حذف میکنن دوباره مثلا برای مجلس کاندیدا پیدا کنن. اینا عزل و نصب فرمانده ارتش، نیروی نظامی، سپاه پاسداران، رئیس رادیو تلویزیون، نیمی از اعضای شورای نگهبان، رئیس شورای مصلحت، رئیس قوه قضاییه، اینا مثلا از اختیارات رهبر هستش. و حتی تمام چیزهایی که تو مجلس هم تصویب میشه، یعنی یه جوری میبینید که با یک به اصطلاح فلش به طرف مجلس و شورای مصلحت و حتی در واقع اون به اصطلاح جایی که کابینه دولت هم تشکیل جلسه میدن، یعنی تمام این چیزهایی که تصویب میشه اگر مخالف باشه در واقع از نظر قانونی ساقط هستش. اگر رهبر مخالف باشه، آره، یعنی تمام تصویبات مجلس، تمام تصویبات شورای مصلحت، تمام تصویبات شورای نگهبان و حتی کابینه، حتی یعنی اگر به اصطلاح مطلب خشخاش بذاره و اینا، اونا رو هم نگاه کنه میتونه همه رو باطل کنه. این در واقع ساختار به اصطلاح حکومتی توی جمهوری اسلامی هستش. اما یه تزی وجود داره که من اینجا البته وارد به موضوع تئوریکش نمیشم، ولی به نظر من ما توی توضیح ساختار حکومت جمهوری اسلامی با یه سری مشکلات روبرو میشیم، حتی فقط این به اصطلاح شکل شمایل و این شما رو نگاه کنیم. و این مشکلات اینه که واقعا یه سری، اولا توی جمهوری اسلامی از همون اول هر نهادی که واقعا شکل میگیره، اگر اون نهاد در واقع دیگه قدرت اجرایی رو نداشته باشه، یعنی حتی به روز هم نباشه، سر کار هم نباشه، ولی تعهدهای اون نهاد هنوز وجود داره، یعنی این رو توی این 30 سال همجوری کشوندن با خودشون آوردن. یه تئوری وجود داره میگه که در واقع تو بعضی از حکومت‌ها یک چارچوب و ساختار حکومتی دارن، ولی در واقع در کنار اون، در سایه این ساختار حکومتی، یک گروه‌های استراتژیکی وجود دارن که در واقع بخشی از تصمیم‌های اساسی رو در واقع این گروه‌های استراتژیک توی اون جامعه می‌گیرن. و در رابطه با ایران به نظر من این تئوری تا حدودی خوانایی داره، یعنی اگر شرایط فعلی رو نگاه کنیم، یعنی من تو کتاب‌های باقی، کتاب‌های قوچانی که جناح‌بندی‌های به اصطلاح سیاسی جامعه ایران رو ارزیابی کردن، اینا رو دنبال کردن، واقعا همه جا میشه جای پای این گروه‌های استراتژیک رو که پشت پرده یا در سایه قرار دارن میشه دید. منتها در واقع میشه گفتش که گروه های استراتژیک همیشه به روز هم هستن، ولی اینجا من در واقع اون بخش از گروه‌های استراتژیکی که توی سایه ساختار حکومت جمهوری اسلامی هستن، که عمدتاً هم در واقع الان به اصولگراها، یا در واقع اصولگراها رو اول توضیح بدم که توی ایران به دو گروه، یا معتدل و یا در واقع معتدل منتقد، و یا اینکه افراطی چیز میکنن، تقسیم میکنن، یا اینکه میگن محافظه‌کاران و بنیادگرایان. هر دوتا وجود داره، ولی توی به اصطلاح توزیع سیاسی زیاد با هم دیگه تفاوتی وجود نداره. اگر نگاه بکنیم میبینیم که در واقع چهار گروه استراتژیک خیلی قوی توی سایه و ساختار حکومت جمهوری اسلامی قرار داره، که اولین گروه استراتژیک تجار و دلال‌های وابسته به حزب مؤتلفه هستند، که اینا در واقع مثلا تجارت خارجی ایران رو قبضه کردن، یعنی اسکله‌های مخفی، یا مثلا آقای اسکرالادی، ما بزرگترین ارتباطات به اصطلاح تجاری رو با چین داریم، و اتفاقا و اصلا بدون اینکه هیچ در نظر گرفته باشه، مثلا اسکرالادی رئیس تجارت و رابط تجارت خارجی ایران و چین هستن. مثلا و نه نه رئیس اتاق بازرگانی نیست، مسئول به اصطلاح رابطه بازرگانی ایران و چین هستش. یا مثلا بنیادهای به اصطلاح عظیمی که تو ایران وجود داره، بنیاد مستضعفین و بنیادهای دیگه، و بنیاد امام، که مثلا توی همین جریانات اخیر حزب مؤتلفه مطرح کرد که این چی میگین شما که 5 میلیون رای فقط احمدی‌نژاد داره، ما فقط 5 میلیون مزدبگیر هستیم توی این، داریم توی این 5 تا 7 میلیون مزدبگیر داریم توی در واقع بنیاد امام، کمیته امام، نه الان بنیاد امام شده حالا کمیته. گروه استراتژیکی دیگه در واقع متشکل تو بیت رهبری هستن، که اینا در واقع هم ارتباطات نظامی دارن، ارتباطات مالی دارن، و امنیتی هم در واقع مثلا فرزن در واقع چای و شکر ایران در واقع از طریق این گروه استراتژیک به هر حال وارد ایران میشه. چای رو من اصلا آدمش رو تو مثلا میشناسم، که چون توی شمال ایران چای مسئله خیلی مهمی هستش، و بیچاره هم کردن مردم رو با ورود به اصطلاح چای. و گروه استراتژیک به اصطلاح نظامی مالی متشکل تو سپاه و بسیج هستش، که در واقع میشه گفتش که اینا عملا بخشای وسیع از اقتصاد، چه توی عرصه بخصوص توی ساختمان سازی، سدها، اینا رو در واقع سالهاست که زیر کنترل ایناست، و الان که نه، از زمانی که احمدی نژاد اومد بزرگترین جنگشون در واقع با وزارت نفت هستش، که بتونن خودشون قراردادهای به اصطلاح جداگونه در با کمپانی‌های خارجی داشته باشن. یه جمله جالبی من توی یکی از ژورنالیست‌های اتریشی یا آلمانی بود، گفته بود در رابطه با پاکستان، گفته بود چون به نظر من اینا تا حدودی هم پاکستان به عنوان یک حکومتی زیر به اصطلاح چیزشون هستش، چی میگن ویزیونشون، چی میگن فوربیلدشون هستش، توم که آلمانی گفتی که برادر. بعد این جمله جالبی گفته بود همه کشورهای دنیا یک ارتش دارن، اما ارتش پاکستان یک کشور داره. و واقعا اینا به این سمت دارن میرن، یعنی این گروه استراتژیک به اصطلاح نظامی مالی سپاه پاسداران عملا به این سمت داره حرکت میکنه. و گروه استراتژیک دیگه‌ای که در واقع توی روحانیون حکومتی ستادهای نماز جمعه رو دارن، ظاهرا آدم نگاه میکنه به هر حال فقط پادویی میکنن، ولی عملا تمام اوقاف ایران زیر کنترل ایناست، و فقط شما در توی میزان بودجه چیز تو خراسان هستش، آستان قدس رضوی از بودجه گیلان بیشتر هستش، یعنی از بودجه استان گیلان بیشتر هستش. 70 کارخونه توی استان خراسان داره، تمام پخش نون توی الان شده 3 تا استان مثلا زیر نظر کارخونه های، یعنی زیر کنترل کارخونه های نون چیز هستش که الان شنیدم تو تهران هم در واقع شعبه باز کردن و اونجا هم، یعنی منظور اینه که این گروه استراتژیک، یعنی بدون در نظر گرفتن این گروه های استراتژیک عملا به تنهایی ساختار حکومت جمهوری اسلامی خیلی از توی ساختار جمهوری اسلامی خیلی از مسائل رو، تصمیم گیری ها رو واقعا نمیشه تحلیل کرد. من اینجا وارد جزئیات در واقع جناهای چرخش جناهای جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا اینجا نمیشم، ولی سه تا چرخش خیلی مهم هستش که این سه تا چرخش نشون ما میده که عمق کینه در واقع دو نیروی متضادی که الان یک بخشش در واقع احمدی نژاد و به رهبری سید علی خامنه ای هستن و گروه های دیگری که ما در واقع به عنوان اصلاح طلبان موسوی نمیبینیم. تا جنگ، از وارد جزئیات جنابندی ها و نمیدونم تغییراتی که تو جنابندی ها شد، تغییراتی که تو آدم ها شد نمیشیم، وقتی طولانی لازمه، ولی تا جنگ اینجوری بود که خط امامی ها که در مجموع خط امامی ها الان به اصطلاح اصلاح طلبان امروز هستن، به غیر از ری شهری که یه مدت کوتاهی توی این خط امامی ها بود، بعد رفت خودش یک حزب دستگاه جدیدی رو راه انداخت، هم در واقع از طریق خمینی قدرت سیاسی رو داشتن و هم از طریق شبکه‌های دولتی و بنیادهایی که مثلا کروبی خودش رئیس بنیاد شهید بود، در واقع اینا در واقع تمام قدرت فائقه بودن. از مجلس چهارم در واقع ورق برگشت، ناطق نوری شد رئیس مجلس و رفسنجانی شد رئیس جمهور. رئیس هم اینجا با این نوشتم، ببخشید. آره، اینجا در واقع دو جناح راست و میانه میشه گفت که یه چرخش اساسی پیش اومد. اینجا دو جناح راست میانه، جناح اون موقع معروف به جناح چپ بود که همون خط امامیه رو در واقع از قدرت تا حدود زیادی روندن، یعنی اونا رفتن خانه نشین شدن و روزنامه سلام رو آقای خوینی ها در آورد. توی همینجا توجه کنید که وقتی قدرت رو گرفتن سریع قانون اساسی جمهوری اسلامی رو تغییر دادن. چیزی که تو این قانون عوض شد در واقع حکومت مطلقه فقیه هستش، یعنی تا خط امامی ها، یعنی به اعتقاد من، یعنی البته کسای دیگر هم در این مورد نوشتن، در واقع خط امامی ها در مجموع یا همین به اصطلاح اصلاح طلبان ما در واقع نیروهای پیرامونیشون وجود دارن که عملا شاید به اصطلاح ولی فقیر قبول نداشته باشن، ولی نیروهای اصلیشون که آقای موسوی باشه اینا هنوز به اصطلاح ولایت فقیه رو رد نکردن. یعنی جورایی میشه گفتش که اینجا جنگ بین شاه سلطنت کند یا حکومت کند مطرح هستش، یعنی حکومت مطلقه فقیه و حکومت مشروطه فقیه. یعنی اینجا به محض اینکه اینا به قدرت رسیدن، جناح میانه ها و رفسنجانی هم اون موقع میانه روها هم با اونا بودن، عملا قانون اساسی رو تغییر دادن. تغییر اساسی این بود که حکومت مطلقه فقیه رو واردش کردن، نخست وزیر رو حذف کردن، نظارت استصوابی رو دستکاری کردن و یه سری چیز خردکاری های دیگه. این چرخش در واقع بعدن ما هممون بیشتر شاهدش هستیم و هم ریزکاری های به اصطلاح سیاسی این دوره هستیم که از اونجا شروع شد که مجلس به اصطلاح خاتمی رئیس جمهور شد و کوتاه یک سال خورده ای خاتمی با مجلس پنجم به هر حال چونه زد، ولی به هر حال ما مبدأ میگیریم از مجلس ششم. یعنی با مجلس ششم دوباره میبینیم کروبی که اون موقع به اصطلاح خودش رئیس مجلس بود دوباره برگشت رئیس مجلس شد و اینجا در واقع خاتمی جای موسوی را عملا گرفت، یعنی دوباره یه چرخش دیگه ای. اما حتی من تا 1500 نفر رو لیستش رو دیدم، ولی میگن 2000 نفرن. توی همه این چرخش‌های جمهوری اسلامی توی این 30 سال 2000 نفر آدم هستن که در واقع حکومت میکنن به اصطلاح ایران. اینجان؟ آره، در واقع اینا وزرا هستن که جابجا بشن، مدیری کلا هستن، به اصطلاح استاندارا هستن و دقیقاً اینجوری. انتخابات نهم عملاً حذف کامل اصلاح طلبان بود و اصلاح و کارگزاران از دایره قدرت سیاسی. اما در کنارش به موازات اون شکاف در درون به اصطلاح راست‌ها هم اتفاق افتاد که قبلا توضیح دادم که اصولگرایان معتدل یا منتقد که بعضی اونا رو محافظه‌کاران میگن، آقای زیدآبادی اینا رو اینجوری تقسیم میکنه، اصولگرایان افراطی که بنیادگرایان در واقع و جنبش مسلمانان مبارز معتقده که این اصولگرایان افراطی عملا همون انجمن حجتی هستن و اینا رو به عنوان به اصطلاح بنیادگرایان شیعه عملا حتی می نویسه. توی اینجا توی انتخابات نهم و پروسه بعدی انتخابات نهم و دوره در واقع بعدی دوره حکومت دولت احمدی نژاد، این گروه های استراتژیکی که تا اون موقع در واقع تا حدودی پراک نه به اصطلاح موازات هم دیگه، ولی در واقع میشه گفتش که هر کدوم مسیرهای خودشون رو میرفتن، یه جایی با هم دیگه در واقع اینا منافع مشترک داشتن، با هم بودن، ولی ما یک اتحاد استراتژیک کامل رو توی این چهار گروه از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد توی جامعه ایران میبینیم. یعنی جایی نیست که اینا واقعا یک جای یه ذره کج رفته باشن از چارچوب منافع عام این گروه های استراتژیک. و پروژه اصلیشون هم تو جامعه این هستش، اقتصاد به اصطلاح نظامی، همون چیزی که در رابطه با پاکستان مطرح کردن، چون تو پاکستان 90% تولیدات الکتریکی و الکترونیکی در ارتش پاکستانه، 72% کارخانجات شیمیایی و تولیدات شیمیایی در ارتش پاکستان هستش. یعنی ارتش پاکستان در واقع قدرت اون بالا جابجا میکنه. یعنی این ژورنالیست واقعا حق داشت گفتش که همه کشورهای ارتش دارن، ارتش پاکستان یک کشور داره. و دومین به اصطلاح شیوه کار این گروه توزیع مستقیم هستش، توزیع مستقیم رایانه ها، توزیع مستقیم تخم مرغ، توزیع مستقیم در واقع سیزنینی ما توی این مثلا انتخابات دیدیم دیگه، و توزیع مستقیم پول. حتی احمد نژاد توی اون مثلا رفت آمدهاش توی چیزا میرفت، کسایی که میدیدنش یه نامه مینوشت، اونا میرفتن پول میگرفتن. در واقع معمولا یکی از نویسندان میگه که یک تشبیه خیلی جالبی داره از جنبش‌های اجتماعی، میگه جنبش‌های اجتماعی مانند زلزله‌هایی هستن، زمانی که این زلزله‌ها اتفاق میفته اونقدر ما میفهمیم که در واقع توی اون پایین چه خبر بوده، چه چیز وجود داشته. و الان در واقع خب یک مقدار انتخابات دهم رو و نتایجی رو که ما الان دیدیم رو میشه یه مقدار راحت‌تر تحلیل کرد، برای اینکه این آرایش نیروها، این تفکیک رو ما میبینیم. ولی عملا در واقع این برنامه ریزی رو امروز که ما نگاه میکنیم انجام دادن، چون اگر دقت کرده باشید توی این سه تا چرخشی که اتفاق افتاد، اول دست خط امامی ها، همین اصلاح طلبان، بعد دست به هر حال راست ها، بعد دوباره اینا، ولی این بار تصمیم گرفته شد که دیگه شانسی به هیچ گروه غیر خودی، یعنی خودی منظورم در داخل خودشون، داده نشه. ولی از میشه گفتش که واقعا یک برنامه ریزی بسیار حساب شده برای پایان بازی رقابت توی به اصطلاح اولیگارشی جمهوری اسلامی. ولی این مسئله به نظر من یا از کسای دیگه هم در واقع نه به این فرم که گفته باشه، فکر کنم مهرداد مشایخی مطرح کرد که گفت یه فرصت سیاسی هستش شده برای به اصطلاح مخالفان و حکومت. و یکی از چیزهایی که توی موج سوم دموکراسی، گذار به دموکراسی تو اغلب کشورها اتفاق افتاده، در واقع آغاز فضای سیاسی یا آغاز لیبرالیزاسیون در واقع با خطای فاحش به اصطلاح خود قدرت سیاسی اتفاق افتاده. و اینجا به نظر میاد که این برنامه ریزی برای پایان رقابت یک نوعی یک فرصت سیاسی برای به اصطلاح مخالفان و حکومت عملا شده. حالا چقدر میتونن از این به هر حال استفاده بکنن اون یه بحث دیگه ای هستش. ولی اگه وارد به اصطلاح جزئیات خود انتخابات بشیم، به گمان من توی کارزار انتخاباتی یه اصطلاحی هم هستش که پنجره برای امکانات تازه بعض موقع ها باز میشه توی این رژیم های اقتدارگرا. به نظر من کارزار انتخاباتی در واقع کوتاه بود، ولی واقعا ولی یک پنجره بود برای در واقع شروع حرکت. یعنی چه به اصطلاح نوشته های ژورنالیست های خارجی، بخصوص من نوشته های نوید کرمانی رو توی دیسایت دنبال کردم اینا، چون اون موقع تو ایران بود، و چه حتی خود ایرانی ها نشون میده که واقعا توی این دو سه هفته یک وضعیت خارق‌العاده و خاصی اصلا توی مردم به وجود اومده بود که میشه با احتیاط این رو در واقع همون ویندو آف اپورتونیتی به اصطلاح یا پنجره‌ای برای امکانات تازه در واقع. اتفاقی که افتاد در واقع تقلب و گسترده تو انتخابات و شبه کودتایی که هممون ازش خبر داریم اینا، و برآمد جنبش اعتراضی به اصطلاح میلیونی مردم که معروف به جنبش سبز هستش. و انتظار حکومتگران این بود که در واقع با یک سرکوب کوتاه مدت عملا این جنبش رو با سوقویت به اصطلاح بالا در واقع قطع میکنن و شاخه هاش رو میبرن و در واقع هیچ. اما از توی این یک بحران سیاسی به وجود اومد. یعنی از اینجا دیگه ما در واقع توی ایران عملا میتونیم از یک بحران سیاسی حرف بزنیم. و این بحران سیاسی البته بحران ویژه است، برای اینکه تلمونز که مطالعات زیادی توی در رابطه با کشورهای حکومت‌های توتالیتر اقتدارگرا داره، میگه که اینا اصلا با بحران زندگی میکنن. ما در رابطه با ایران هم دیدیم دیگه عملا اینجوری بوده که چرا، برای اینکه از یه طرف میخوان توی این بحران مردم رو بسیج کنن برای به اصطلاح منافعشون، و از طرف دیگه شرایط سرکوب رو برای مخالفانشون فراهم کنن. یعنی این اصلا به اصطلاح شرایط ذاتی یک حکومت اقتدارگرا توتالیتر هستش. ولی این حکومت‌ها یه سری بحران‌های ویژه‌ای دارن که این بحران‌های ویژه در واقع یک سری لحظات حساسی رو به وجود میاره. ما تو جمهوری اسلامی تا حالا 3 در واقع بحران رو میتونیم مشاهده بکنیم، و یکی بحران شریعت مداری بود که اون یادتون هستش، مسئله حزب خلق مسلمان، و بحران بنی صدر به عنوان رئیس جمهور خلع سلاح شد، و بحران منتظری که مخالفت کرد با کشتار 67. اما تفاوتی که این بحران در واقع با بحران‌های قبلی داره این هستش که اولا بحران در سطح به اصطلاح نخبگان و الیت به اصطلاح حکومتی باقی موند، و بعدش هم در رابطه با مثلا بحران آیت الله شریعت مداری عملا یه بحران منطقه‌ای بود، قومی بود. و در رابطه با منتظری باز یک بحران در واقع توی ساخت روحانیت بود تا در واقع یه بحران اجتماعی. اما بحران کنونی در واقع 3 مشخصه معینی داره که بحران حکومت با مردم ایران هستش، به طور شکاف در تمامی به اصطلاح ساختارهای حکومتی، و شکاف گسترده در روحانیت هستش. یعنی عملا هنوز قطعی نمیشه گفت، ولی روحانیون رو عملا به 3 گروه تقسیم میکنن: روحانیون حکومتی، روحانیون سنتی، و روحانیون در واقع مترقی تا حالا اینجوری بوده که روحانیون حکومتی و روحانیون سنتی با همدیگه بیشتر در واقع توی یک مسیر بودن، ولی توی این پروسه دو سه ماهه داره یواش یواش در واقع بند ناف روحانیون سنتی با روحانیون حکومتیش در واقع پاره میشه و این به نفع روحانیون مترقی یا مترقی به هر حال روحانیونی که با اصلاح طلب ها هستن شکل میگیره. اما این چه نتایجی داشتیم از جنبش اعتراضی مردم ایران و چه تغییراتی تو اوضاع ایران پیش آورد؟ اولین مسئله که به نظر من زیاد لازم نیست در رابطه با اون صحبت کرد، تغییر آرایش نیروی سیاسی، یعنی ما عملا در واقع الان میشه گفتش که یک قطب حکومتی داریم که همون حکومت مترقی فقیه هستن، همه دور اون جمع شدن و یک بخشی هستش که اصلاح طلبان، با احتیاط میشه گفت حکومت مشروطه فقیه، ولی چون به نظر میاد نیروهای به اصطلاح کنش اکتورایی که دوروبر اینا جمع شدن و اینا و بخش زیادی حتی به این مسئله ولایت فقیه قبول ندارن و یا به این شکل اصلا قبول ندارن. و اتفاق دیگه‌ای که افتاده تو ایران در واقع آغاز نشانه‌های ایجاد یک هویت ملی هستش در برابر یک هویت حکومتی که همیشه از جمهوری اسلامی در واقع مساوی با مردم، مساوی با به اصطلاح جامعه ایران در واقع، و آغاز همبستگی ملی. اینا به نظر من هنوز تو آغازن، یعنی حتی اگر در واقع این آغاز رو بخوایم تحلیل بکنیم اینجوری هستش که بیشتر افراد هستن نه به اصطلاح نهادها، به قول دو آلمانی اینستیتیون ها، چون توی باز توی تمام موج‌های دموکراسی که بیشتر برکناری و جابجایی اتفاق افتاده، عملاً این همبستگی مردم تبدیل به همبستگی نهادها، یعنی احزاب سیاسی، یعنی گروه‌های مدنی و تشکیل یه سری ائتلاف‌های خیلی بزرگ انجام شده تو کره جنوبی، تو فیلیپین و توی تایوان مثلا. واژه حکومت مردم عملا تبدیل شده الان به نظام دشمن عملا، یعنی دیگه این رابطه عملا تو ایران اصلا مفهوم نداره، یعنی یا حداقل برای اکثریت مردم ایران. و سلب اتوریته رهبر و پایان نقش میانجیگری اون توی جناها، و همینجا میشه تا حدود زیادی گفتش که در واقع مشروعیت به اصطلاح سیاسی این سیستم عملا دیگه وجود نداره، ولی هنوز روی مشروعیت مذهبی داره میجنگه. و اینجا هم جنگ بین در واقع یک نظام ایدئولوژیک مذهبی هستش و یک نظام در واقع غیر ایدئولوژیک. حکومت در واقع برای مهار این بحران سه راه حل داشت، یا هنوزم تو یکی از راه حل ها هنوز شاید عملی باشه. یه راه حل همون که میبینیم هر روز، تداوم سرکوب و انسداد فضای سیاسی هستش که در واقع میشه گفت که یا همه یا هیچ هستش، یعنی این به هر حال کوتاه مدت هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه، ولی در دراز مدت این فرم اگر همیشه ادامه پیدا بکنه نشون میده تمام بسیار تجربیات که یه حکومتی با این فرم نمیتونه. همه منظورم اینه که میتونن تو یک مقطع‌های کوتاه به اصطلاح قدرت سیاسی رو کامل بگیرن. دومین به اصطلاح راهبرد سیاسی حکومت این بود که یک اصلاحات مدیریت شده با همین با کمک به اصطلاح اصولگرایان معتدل و همکاری رفسنجانی چیز ببرن، و حلقه اصلی اینجا هم میتونست مجلس به رهبری لاریجانی و رفسنجانی باشه. هنوز در واقع تا حدودی به نظر من باز هستش، ولی میزان بازیش من فکر کنم مثلا میشه گفت 10% 20% هستش، یعنی و اصلاحات عمیق و گسترده که خب انتظاری وجود نداشت و به اعتقاد من همه شواهد حاکی هستش که این به اصطلاح حکومت به اصطلاح راه اول رو انتخاب کرده. اما تحول سیاسی از پایین نگاه کنیم، یعنی ما دو پویش رو نگاه میکنیم، پویش حکومتی و پویش به اصطلاح مخالفان حکومت، میتونه چهار به اصطلاح چشمنداز شکل بگیره که رژیم اقتدارگرا به اصطلاح دست نخورده باقی میمونه، یعنی توی اون راه اولی که حکومت خودش انتخاب میکنه همه یا هیچ، یعنی همه رو میگیره در واقع، و تو راه دوم که تقریبا با همون مسیر به اصطلاح ائتلاف جناح میانه یعنی رفسنجانی با به اصطلاح اصلاح طلبان نه محافظه‌کاران معتدل یا منتقد که تقریبا میشه گفتش که با نماد جمعه تهران و نرفتن رفسنجانی در مراسم تعلیق میشه گفتش که تقریبا کاملا منتفی نشده ولی منتفی شده. اما مسیر راه سومی که یا چشمنداز سومی که وجود داره دموکراسی محدود هستش با تضمینی به در واقع از پایین از پویش به اصطلاح اجتماعی از پویش احزاب مخالف دارم این حرف رو میزنم، دموکراسی محدود هستش با تضمین به اصولگرایان، اینجا البته اصولگرایان معتدل مورد نظر من هستش، یعنی بین نتیجه و نتیجه که نمیشه گفت ولی بخشی از این موج سوم در واقع به این شکل به پیروزی رسید که مخالفین عملا به مخالفین بخشی از مخالفین به اصطلاح معتدل خودشون این تضمین رو دادن که اینا در واقع میتونن حزب داشته باشن، این چارچوب قواعد دموکراسی، و حتی در مواردی مثلا آفریقای جنوبی رو مثال میزنن که به این انتقام کشی و به هر صورت اتفاق نخواهد افتاد. برقراری دموکراسی که به نظر من هنوز یک راه هست ولی برای ایران با این شرایطی که الان ما توش هستیم یک اتوپی اگه نباشه به هر صورت توی ویزیونی هستش که خیلی دور هستش. من معتقدم که در واقع توی به اصطلاح شرایط فعلی چیزی که نیروی مخالف این حکومت میتونه به دست بیاره در واقع یک دموکراسی محدود هستش با تضمین به اصولگرایان. دموکراسی محدود منظورم اینجا در واقع محدود توضیح نمیده ولی عمدتاً مثلا شما در نظر بگیرید یک فرمی مثلا ترکیه یا حکومتی که در واقع واقعاً با انتخابات آزاد قدرت ها بتونه جا به جا بشه ولی هنوز در چارچوب یک دموکراسی محدود هستش. به نظر من شعار استراتژیک مرحله فعلی باید انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی باشه و در همین جا به نظرم شعار احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ما نیست، شعار بسیج کننده هستش، ولی اون قسمت بعدیش که مطرح میشه که موسوی رئیس جمهور ماست یک اصلا شعار انحرافی هستش، شعاری هستش که واقعا نمیتونه بحران سیاسی رو که در نتیجه این تحول انتخابات و کودتا اتفاق افتاده توضیح بده، برای اینکه ما با یک حداقل 15% مردم جامعه ایران روبرو هستیم که اصلا انتخابات شرکت نکردن ولی به احتمال زیاد بخش عظیمی یا بخش زیادی از این نیرو به یک شکلی مخالف هستن و یا در واقع این که توی انتخابات آزاد بعدی آقای موسوی در واقع رئیس جمهور بشه بازه، ولی این که بگیم حزب احمدی نژاد مساوی است با به اصطلاح انتخاب به اصطلاح اتوماتیک موسوی به نظر من شعاری هستش که نمیتونه توی این مرحله یک ائتلاف اساسی رو تو جامعه ما به وجود بیاره. مطالبات مرحله‌ای ما که زیاد به هر حال فکر نمی‌کنم جای بحث باشه، آزادی سریع قید شرط زندانیان، تامین اجتماعات، تامین آزادی بیان اطلاع رسانی، منتها اینجا باید در چارچوب حقوق بشر مطرح بشه نه در چارچوب قانون جمهوری اسلامی فقط، و مجازات عاملی. اما پیش شرط های به اصطلاح لازم برای آغاز یک فضای سیاسی که بتونیم در واقع به این دموکراسی محدود با تضمین به اصولگرایان برسیم به نظر من با بر پایه ائتلاف گسترده میان طرفداران دموکراسی هستش. این که این ائتلاف به اصطلاح گسترده چه فرم تشکیلاتی میگیره، فرم تشکیلاتی به نظر من نمیشه زیاد روش بحث کرد چون تا حدود زیادی شناخته شده هستش، ولی درجه تشکیلاتی فرق میکنه. مثلا از توی تجربه همه این به هر حال مسیرهایی که گذار به دموکراسی عملا موفق بوده اینجوری بوده که در شروع کار حتی این گروه های به اصطلاح احزاب سیاسی با همدیگه سر یه مسئله مشخصی ائتلاف میکردن، اون رو انجام میدادن، باز دوباره میرفتن خونه هاشون تا یه چیز دیگه. یعنی این کمترین نوع ائتلاف هستش و اون سمت در واقع یک ائتلافی هستش که مثلا رهبری داره عملا، ولی کمتر کشوری تا حالا واقعا توی دهه 70-80 یعنی توی این موج سوم دموکراسی موفق به اصطلاح گذار دموکراتیک شده که واقعا یک ائتلاف گسترده‌ای بین تمامی نیروهای سیاسی از یه طرف و از طرف دیگه بخصوص توی موج سوم گذار ائتلاف اجتماعی تو پایین شکل نگرفته باشه. یعنی این تصور که به نظر من با استناد به نتایج موج‌های سوم دموکراسی توی ایران فقط طبقه متوسط به تنهایی بتونه ایران رو به سمت دموکراسی ببره به نظر من تصور اشتباهیه. ایران در یه سطح معینی از توسعه اقتصادی اجتماعی قرار داره که ائتلاف به اصطلاح اجتماعی طبقات اجتماعی هم باید در واقع شکل بگیره و حتی جنبشی که امروز توی ایران شکل گرفته اگر محدود به طبقه متوسط باقی بمونه حتی به فضای سیاسی هم نمیتونه در واقع در سطح گسترده برسه. و توافق در مورد سقف حداقلی استراتژی سیاسی میان طرفداران دموکراسی که روشنه، اما مرزبندی با رادیکالیسم و سازشکاری، من اعتقادم اینه که شعار جمهوری ایران یک شعار انحرافیه، یک شعار رادیکاله برای این مقطع جمهوری ایرانی، برای اینکه اولا جمهوری ایرانی توی این شعار ما تعیین میکنیم که چه نوع حکومتی داریم و این در واقع مرحله به اصطلاح بعدی در واقع گذار به دموکراسی، یعنی مرحله این که قدرت سیاسی عوض شده، اون وقت ما میخوایم در واقع نهادها و به اصطلاح اینستیتوشن‌های در واقع یک کشور دموکراتیک رو بذاریم، اون وقت میتونه مردم ایران تصمیم بگیرن که همه به یک به اصطلاح سیستم سلطنت رأی بدن. یعنی از این نظر به اعتقاد من این شعار رادیکاله، این شعار یعنی از نظر مضمون مبارزه بسیج هم به نظر من رادیکاله، یعنی ما یک بخش از دینگرایان رو تو ایران که الان نقشی تا حدودی تعیین کننده رو توی مسیر فضای باز سیاسی رو دارن در واقع دور خواهیم زد. و از اون طرف هم به اعتقاد من این که موسوی اتوماتیش به اصطلاح رئیس جمهور ایران هستش به نظر من باز یک بخشی رو از در واقع حذف میکنه. اما یه این مسئله مسیر وابسته به پیامدها خیلی تقریبا یه جورایی هم پیچیده هستش، یه جورایی هم اگر انقلاب ایران رو در نظر بگیریم و از اون پرکتیک حرکت بکنیم خیلی ساده میشه توضیح داد. تو ایران واقعا اینجوری بود که در واقع یک اتفاقی مثلا توی قم اتفاق افتاد، چند نفر کشته شدن، بعد مراسم چهلوم و اونا اتفاق می افتاد. یعنی این مسیر طوری بود که هر به اصطلاح اتفاقی یه جورایی یه پیشفرزی داشت و اتفاق بعدی که اتفاق می افتاد خودش می شد پیشفرز اتفاق بعدی. اونجا باز یه عده کشته می شدن، مثلا در اینجا دارم میگم، حالا حتما نباید کشته بشن اینا، ولی توی کره جنوبی در واقع این مسیری رو که به دموکراتیزاسیون منجر شده این شکل توضیح میدن که یک مسیر وابسته به پیامد هاست که در اونجا این اصلا در واقع ترجمه اون کتاب هست، یعنی اون بخش هستش که اونجا نوشتم دینامیسم حرکت چنان هستش که هر پیشامدی احتمال وقوع یک پیامد دیگر را در آینده افزایش میدهد و این نظر را میتوان از تن تحت عنوان مسیر وابسته به پیامدها و پارامترهای مشخصی هم داره. یعنی یه پیش‌فرض‌های ورودی وجود داره و هر پیش‌فرض‌های ورودی البته یه لحظه حساس نیست، ولی یه لحظه حساس وجود داره. به نظر من توی انقلاب ایران به حکومت رسیدن شریف امامی، حکومت نظامی تو اصفهان یه لحظه حساس بود، یا مثلا اومدن دولت بختیار یک لحظه حساس بود، که این که نیروهای سیاسی این لحظه حساس رو واقعا چجوری چقدر استفاده میکنن واقعا شانس پیروزی رو یا به طور کامل از بین میبره یا این که اصلا موفق نخواهند شد. و یه مسئله دیگه ای که توی این مسیر وجود داره اینه که تمام نهادهای مبارزاتی در واقع بازتولید میشن توی این، در واقع نهادهای تازه‌ای پیش شکل میگیره، یعنی احزابی به وجود میان یا گروه های مدنی شکل میگیره که اصلا تا حالا وجود نداشته باشه. اینا ویژگی های این مسیر هستن که به نظر من تجربه انقلاب ایران، حتی اگر این فرض رو بپذیریم که موتور، البته این از نظر واقعا جامعه شناسی سیاسی درست نیستش که بگیم موتور به اصطلاح حرکت نسل سومیا هستن، ولی نقش مهمی رو بازی میکنن نسل سومیا. ولی اینا حتی اگر توی انقلاب ایران هم نباشن، ولی یه تا حدود زیادی از اونجا در واقع خاطره های پدران و مادرانشون هستش. یعنی از اونجایی که مسیر به اصطلاح انقلاب ایران یک مسیر وابسته به پیامدها بود، به نظر من این خاطره یا این به اصطلاح چیز اثرش رو توی این مسیر آتی حرکت مردم ایران خواهد گذاشت. چه بسا ما دیدیم که واقعا الله اکبر مطرح شد، یا مثلا همین مجلس ترحیم ها. و حالا باید ببینیم که واقعا توی انقلاب ایران کجا جاهای مثبت چیزی داشتیم که یا استراتژی درستی بوده که بتونیم ازش واقعا استفاده کنیم. بعد مسئله چگونگی گردش تضادها هستش، که واقعا تضادهای بالا، تضادهای توی نیروی مخالف چه شکلی در واقع اتفاق میفته و اینا تعیین کنه. همه اینا در واقع یه نتایج خروجی رو توی این مسیر به ما میده که واقعا به اصطلاح سرنوشت یک حرکت رو تعیین میکنه. ویژگی این مسیر این استش که واقعا همه الان هم داریم میبینیم در واقع در تصمیم گیری ها در شرایط عدم اطمینان هستش و عدم قطعیت. یعنی شما در نظر بگیرید که از زمانی که موضوع در واقع ائتلاف، حالا من به یعنی با هم دیگه کار کنیم، توی نیروی مخالف جمهوری اسلامی تو ایران مطرح شده، چقدر تصمیم گیری هایی با عدم اطمینان یا نظرهایی با عدم اطمینان حتی از آقای موسوی در رابطه با شکل ائتلاف دیدیم، حزب، جبهه، راه سبز یا راه سبز امید که اصلا معلوم نیست واقعا دقیقاً منظور چی هستش، و پیشبینی ناپذیری یکی از به اصطلاح ویژگی های این مسیر هستش. یعنی این رو باید، و مسئله بعدی انعطاف ناپذیری. یعنی این جمله رو من از همونجا ترجمه کردم، میگه هر چی پروسه حوادث گسترده تر و پیچیده تر میشود، امکان تغییر مسیر دشوارتر میگردد. یعنی توی انقلاب ایران هم واقعا اینجوری بود، یعنی دیگه یک زمانی شاه نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه مسیر رو تغییر بده. و الان مثلا خامنه ای میتونه این مسیر رو تغییر بده، یه مقدار مثلا جای بحث هست. بعد هم مسئله که پیش‌فرض‌های گذشته همیشه توی اتفاقات بسیار جدید جاری میشن و در واقع اونجا یه نتیجه گیری میکنه که از هیچ اتفاقی که توی این مسیر مبارزاتی میگذره نباید غافل بمونه آدم. بعد در گذشته یک آلترناتیو مؤثری ممکن بود، این دقیقا ترجمه هستش، ممکن بود اما عملیاتی نگردید و در نتیجه در طولانی مدت توسعه سیاسی رو در دچار بن‌بست نمود. مثلا فرضاً اگر من درکم این هستش، اگر زمانی که حکومت نظامی اصفهان شد شریف امامی میمد، اون موقع آقای بختیار نخست وزیر ایران میشد، توسعه سیاسی ایران اصلا یک به اصطلاح مسیر دیگه‌ای رو میگرفت. خوشتون بگیرم. از توجه همه شما متشکرم. سرتونم در بیارم.
Thank you.